بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثی که در سوره آل عمران آیه 200 در خدمت دوستان بودیم، بحث مهمی بود و الحمدلله تا به حال نتایج خوبی و بحث‌های خوبی رو ذیل مسئله داشتیم. امیدواریم که انشالله بعد از این هم این بحث‌ها با عنایت دوستان و سوالات دوستان و کمک دوستان انشالله بهتر از این هم پیش بره و نتایج بیشتری داشته باشه. چند تا از شبهه‌های مسئله رو در بحث پنجم مطرح کردن که شبهاتی شده بود و این شبهات رو از جانب غرب زدگان باعث اینکه اسلام امروز امکان اقامه و اجرا نیست رو بیان کرده بودند و ایشون مبانی بحث رو تو همین شبهات مبانی خوبی رو مطرح کردند در اینکه اسلام امروز قابل اجراست و هیچ کدوم از این شبهات وارد نیست. تا اینجا چند تاش رو پاسخ دادن و بیان کردن. به نظر میرسه که این بیان ها و پاسخ هم بحث های خوبی رو در پی داره و انشالله جای جرقه برای تحقیق بیشتر رو به دنبال خودش داره و انشاءالله دوستان پیش رو میگیرن و تکمیلش میکنن. تا اینجا پیش رفتیم که و اما استعجابهم، درسته؟ تا اینجا بودیم اما استعجابهم به ما یرانه. صدای دوستان ندارم صداشون. خب بله، آقای رحیمی گفتن بله. تا اینجا و اما استعجابهم که داشتیم که شبهه دیگری بودش که خیلی هم امروز به صورت عمومی این شبهه مطرحه که ما وقتی نگاه میکنیم به جوامع غربی امروز، صدق و صفا و امانت و نمیدونم خوشرویی و ارتباطات مهربانانه و اینها رو بینشون میبینیم و این نشون میده که فرهنگ غربی در بین مردم موفق بوده و تونسته جای خودش رو باز کنه، آثار مثبت بگذاره، مردم راضین ازش و وقتی جوامع دیگر هم به اون جوامع میرن میبینن اون چیزی که مطلوبشونه اونجا محقق است و لذا به دنبال این هستن که آرزوهاشون این است که همون حالت در کشورهای خودشون هم پیاده بشه و حسرت این رو دارن که چرا تو کشورها اینجوری نیست. یا حتی بعضی کلماتی که به بعضی از بزرگان نسبت میدن که مثل سید جمال که اونچه که اسلام گفت رو ما اونجا دیدیم پیاده شده و پیاده شده شو دیدیم، که همچین حتی کلماتی تو اونجا گفته میشه. مرحوم علامه تحلیل دقیقی هم قبل داشتن هم اینجا بیان میکنن این است که این مسئله اگر مبناش درست دیده بشه و تحلیل بشه معلوم میشه توحش امروز غرب غیر قابل قیاسه با توحشی که قبلا داشته. یعنی نگاه از زاویه درست باعث میشه که اون ظاهر متراعا و البته حالا امروز که اون ظاهرش هم شکسته شده و اون هم خودش رو آشکار کرد که تو ادامه عرض خواهیم کرد، اما اون ظاهری که جلوه داده بودن یک مبنای فکری داره که یک مرتبه دیگری از حیوانیت هست که اگر از اون زاویه تحلیل بشه درست معلوم میشه که این هم خودش یک نگاه حیوانیست که از این منظر درست نگاه بشه. صدق و صفا و امانت و اون خوشرویی و اینها، این هم خلاصه تو راستای بهره‌مندی مادی است و همین جهت است و بیش از این نیست. مبناش ایشون می‌فرماید که کسانی که از منظر فردی نگاه میکنن به مسئله، یعنی یاد گرفتن تو فرهنگشون یه فرهنگ فردگرایی رو، بعد وقتی که نگاه به فرهنگ غرب میکنن حرکات افراد رو میبینن نسبت به همدیگه توی جامعه غربی، میبینن که اینها چقدر نسبت به همدیگه مراعات دارند، تعارفات ندارند، ظاهر و باطن سعی میکنن یک جور باشند. یعنی این گونه نیستش که جلوی طرف تعریف بکنن پشت سرش صفه بذارن، ظاهر مسئله اینقدر که بالاخره دیده میشه یا گفته میشه، اون چیزی که هستن همون نیست که نشون میدن و اون چیزی که نشون میدن با اون که هستن متفاوت نیست، لذا صدق دارن تو رفتارشون و امثال این، نظم دارند و اینهایی که بیان میشه. مرحوم الان فرماید که این قفلت از یک به اصطلاح کار نگاه مبنایی است. تعبیری که ایشون میکنه، مثالی که میزنه این است که ببینید اعضای یک بدن واحد یه موقع هستش به هر عضوی انسان نگاه میکند، نگاه به این عضو به تنهایی هر عضوی کار خودش رو میخواد انجام بده، اما وقتی که معلوم میشه که این اعضا با هم تحت قیمومت یک نفسی هستن که اون نفس میخواد در حقیقت همه اینا رو به کار گرفته و همه اینها قوام خودشون رو به او میبینند، تو رفتار اینها با هم دیگه یک تعامل جدی است که اون تعامل جدی بین اینها تو ارتباط بیرونیشون کاملا آشکار است. یعنی اگر میخواد یک نفر صدقه بده، تمام این اعضا و جواره با هم به کار میافتند، چشم، دست، پا و تمام قوای انسان تا این صدقه محقق بشود. اگر میخواد با یک کسی مبارزه بکند، تمام این قوا با هم بسیج میشن کنار هم تا با اون معارضه و مبارزه صورت بگیره. اما نسبت به خودشون اینها چون خودشون رو در قبال هم نمیبینن، بلکه یک حقیقت جامعی بینشون هست که اینها خودشون رو با هم تعریف میکنن، یک واحد میبینن، لذا هیچگاه اینگونه نیستش که دست به در حقیقت چشم سیلی بزنه و او رو از بین ببرد یا به صورت سیلی بزند، پا در مقابل حرکت چشم قرار بگیره. اصلا شخصیتشون، تعریفشون اینگونه نیست، چون یه حالت اجتماعی واحدی رو دارن که یه شخصیت واحد تو اون دیده میشه. مرحوم علامه فرماید که تو غرب یه همچین مسئلهی به اصطلاح پیش آمده و شکل گرفته که یک کشور، یک نژاد، یک به اصطلاح حالا قبیله، قوم، کشور، هرچی که میخواییم اسمشو بذاریم، یک نگاه اجتماعی پیدا کردن که با اون تحلیل فردی که ما تو ابتدا داریم خیلی متفاوته. اگر کسی بخواد با تحلیل فردی حرکت اجتماعی اینها رو تحلیل بکنه، کاملا در اشتباهه. مثلا توی زندگی حیوانی اجتماعی مثل زنبور، مورچه، موریانه یا امثال حیواناتی که زندگی اجتماعی دارند، تحلیل زندگی فردی حیوان، نگاه فردی کردن به این زندگی اجتماعی کاملا غلطه. یعنی حتی اگر تو این زندگی اجتماعی گاهی بعضیا متصدی بعضی از کارا میشن، تو زندگی حیوانی غریزه او حکم به این کرده و این ایثار او نیست، این در حقیقت از خودگذشتگی او نیست، چون به انتخاب خودش این کارو نکرده، بلکه غریزه او این رو، اون حیوان رو به این کار واداشته که از ابتدا شکل گیریش به این گونه شکل گرفته. مثل این که دست یا پا ایثار نکردن که این پا شده و اون دست شده، چرا که این شکل گیری یه شکل گیری کاملا طبیعی و غریزی که تو وجود انسان محقق شده. توی زندگی اجتماعی وقتی که شکل میگیره، اعضای یک کشور یا یک فرهنگ یا یک ملت، حالا هرچی که بخوایم اسمشو بگذاریم، تو نگاه حیوانی بهره‌مندیشون وقتی به این تعریف میشه که اینها وقتی بهره‌مندترند، وقتی اینها بهتر میتونن زندگی بکنند که مثل اعضای یک بدن در کنار هم باشند. درسته که این با انتخاب صورت میگیره، مثل اعضای بدن غریزی و طبعی نیست، اما اگر این فرهنگ تثبیت شد به طوری که از وقتی که یک بچه به دنیا میاد این فرهنگ تو وجودش کاملا تثبیت شده و شکل گرفته، محقق بشه و تخلف از او مثل یک گناه محسوب بشه، مثل یک ناهنجاری محسوب بشه، به طوری که این عادت از ابتدا تو وجود اینا شکل میگیره و لذا خلاف این عادت مرتکب شدن یک نیروی علاهده میخواد تا اینو شکل بده. این نگاه تو فرهنگ به اصطلاح غربی و کشورهای غربی تا حدودی شکل گرفته. حالا این که میگم تا حدودی، علتش این است که تحلیل داریم رو این که این مسئله لایه ظاهریش، لایه باطنیش عمیق‌تر از این مسئله است که شاید با ظاهرش خیلی هم متخالف باشه. اما به فرمایش مرحوم علامه، اگر میخواید یک به اصطلاح کشوری رو، مردمی رو، فرهنگی رو تحلیل کنید، با مبانی خودش باید دقت بکنید وجه ارزیابی شما از اونها مطابق در حقیقت چی باشه، ملاکاتی باشه که اون ملاکات رو در نظر بگیریم. یعنی اگر ما میخواییم الان یه جامعه غربی رو در صدقشون، صفاشون، امانتشون، خوشرویشون بررسی بکنیم، نباید بیایم اون جایی رو که اینها رو نظام عادت شکل گرفته بین خودشون، بلکه او رو بیایم تو ارتباط با به عنوان یک فرد، یعنی این کشور رو به عنوان یک فرد در ارتباط با افراد دیگه. افراد دیگه اینجا میشن چی؟ کشورهای دیگه، تمدنهای دیگه، اقوام دیگه. با اونها بسنجیم، ببینیم رفتار اینها در مقابل اونها چگونه است. اگر رفتار، چون اینا خودشون رو یه فرد محسوب کردن رو عادتی که تو این فرهنگ ایجاد شده، حالا عرضم خواهیم کرد که آیا این مطلوب هست یا نیست این مسئله، آیا این رو اسلام هم میپسنده یا نمیپسنده، این رو بعد عرض خواهیم کرد. پس اگر میخواییم ارزیابی بکنیم این در حقیقت فرهنگ رو، باید ارزیابیمون بگونه باشه که حالا که اینها این جمع رو یک فرد دیدن، رابطه این فرد رو با افراد دیگه بسنجیم، تو این ارتباط و این سنجش به اصطلاح معلوم بشه که اینا موفق بودن تو فرهنگشون یا موفق نبودن. وقتی نگاه میکنیم ارتباط این اقوام منسجم با هم رو به ظاهر با اقوام دیگه، میبینیم کاملا در حقیقت تو این 300 سال گذشته کاملا به صورت وحشیانه و توحش شدید است. لذا به تعبیر ایشون میگه هیچ توحشی تو طول تاریخ جاهلیت مثل توحشی که غرب با کشورهای دیگه داشته، با کشورهای جهان سوم به اصطلاح خودشون داشتن، هیچ توحشی اینقدر شدید نبوده. به طوری که سرمایه های اقتصادی اینها رو، تکفل سیاسی اینها رو در برهایی به صورت آشکار یا به صورت مخفی اینها بر مربوط به خودشون میدونن، گاهی به عنوان استعمار دخالت کردن، گاهی به عنوان توسعه آزادی دخالت کردن، قیمومت این کشورها در هر صورتی برای اینها بوده، سرمایه اینها در اختیار اونها بوده. حالا گاهی خودشون مستقیم یک کسی رو میذاشتن برای تاراج، گاهی به لحاظ شرایط از خود اونها کسی رو انتخاب میکردن که بالا سرشون باشه اما به نسب اینا باشه، کاملا امروز آشکاره. و اگر کسی، کشوری از این منافع خودش رو میخواست خلاص بکنه، همه در مقابلش میایستادن، مثل کشور ایران که جمهوری اسلامی ایران که کاملا مشهوده که 40 سال اینها تعارض دارن به خاطر اینکه میخواد یک کشور مستقلی باشه. از ابتدا شرق و غرب با هم تفاهم کردن تا یه همچین فرهنگی شکل نگیره، تعاملشون تعامل انسانی نیست. این نگاه اول که تحلیل اینها و به اصطلاح ارزیابی اینها باید به این صورت بگیره که خودشون یه فرد میبینن، خودشون رو اینها یه فرد معرفی میکنن، فرهنگشون این کشور رو یک فرد معرفی میکند که تو تعامل با همدیگه مثل اجزا یک بدن میمونن. پس اگر میخوایم این فرد رو تحلیل بکنیم، باید ببینیم با افراد دیگه نسبتش چگونه است، که البته خود این هم تشت رسواییش امروز بر زمین خورده و حتی نسبت به افراد خودشون هیچگاه حاضر نشدن یک فرد بی تفاوت باشن، یک فرد در قد متعادل باشن که همه رو با یک نگاه ببینن، افراد کشور خودشون هم، بلکه دائما در حد بین خودشون هم جامعه طبقاتی بوده. اینم مربوط به یک عنصر دقیقی است که انسان امکان نداره که همون آیه شریف هم میفهمه تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، که این آیه شریفه که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذالکه بانهم قوم لا یعقلون، چون این از روی عقلانیت نیست، بلکه از روی همون در حقیقت نگاه مادی است و رفاه مادی است که نظام مادی، و نظام مادی اساسش بر تکثره. این دقت بکنید، نگاه مادی، نظام مادی، بهره مندی اقتصادی اساسش بر تکثره، اساسش بر این است که فرد به اصطلاح اون انسان، افراد انسان اساس مسئله هستن، نه حتی یک قوم و یک قبیله. اگر به قوم و قبیله تن میده از روی اضطرار و ناچاری است، اگر جایی افراد دیگر رو هم شریک در منافع میکند این از روی ناچاری است، و الا همونجور که قبلا هم داشتیم اگر اینها قدرت پیدا میکردند هیچگاه افراد دیگر هم تحمل نمیکنند، زیرا انسان توان نامتناهی دارد، استعداد نامتناهی دارد، استعداد نامتناهی در زمین و فعلیت متناهی اگر میخواد اشباع بشه تمام اونچه که در زمین هست، تمام اونچه که به عنوان نتایج برای این هست، اشباع کننده یک فرد هم که استعداد نامتناهی داره نیست، چه برسه به اینکه افراد در کار باشن. وقتی افراد در کارن حتما تعارض و اصطکاک پیش میاد، همونجور که در بحث خلقت انسان مسئله مطرح شده که اینها یسفک الدماء و یفسد و به اصطلاح اون به اصطلاح آیه شریفه که میفرماید که به اصطلاح بله اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، که این اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک نشون میده که محل نزاع مال این است که استعداد نامتناهی که خلیفت الله هست و استعداد خلیفت الله و زمینی که به اصطلاح اون مطلوب متناهی است، اون استعداد اگر بخواد تو زمین خرج بشه و با این خودش رو اشباع بکند یک نفر رو هم سیراب نمیکنه و اشباع نمیکنه، چه برسه که به افراد بخوان باشن. با این نگاه قطعا حتی یک جامعه و یک ملت نمیتونن با نگاه مادی، چون نگاه اونا نگاه مادی، نمیتونن با نگاه مادی یک فرد رو هم سیراب بکنن، چه برسه که بخوان افراد متعددی رو با هم دیگه سر یک منافع محدودی این استعدادهای نامتناهی بخواد اشباع بشه و با هم کنار بیان، امکان نداره. پس تعبیر قرآن که میفرماید تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، اینها قلبهاشون با هم متفرقه، امکان نداره که قلبها به وحدت برسن. با این نگاه خود جوامع غربی در درونشون اصلا امکان توحد ندارن و لذا به موقعش اگر دشمنان بیرونیشون کم شدن، بهرمندیشون به نتیجه رسید، همونجور که مرحوم علامه تو بحث انفاق هم تو سوره بقره اواخر سوره بقره مفصل اونجا مطرح کردن که ابتدا جوامع در مقابل هم قرار میگیرن برای بهرمندی، هر جامعه ای به سمت خودش این بهرمندی رو میکشه، بعد وقتی جامعه ای بهرمندتر شد خود اون جامعه اقشار مختلفشون و اون دهک های مختلف این جامعه در مقابل هم قرار می گیرن و این دهک ها به طوری می شه که حتی اون دو سه دهک بهرمند هم در مقابل هم قرار می گیرن و حتی اون دهک نهایی که بهرمندترین ها هم هستن، چون افراد پایین تر زورشون نمی رسید به اون مرتبه برسن، دست بالای دست خودشون براشون تحملش سخته، بین اون دهک ها هم تنازع ایجاد میشه، اونها هم بالاتری ها پایینتری ها همون دهک بالا نهایی رو همون هم همدیگر رو تحمل نخواهند کرد و به نزاع در اونها هم خواهد کشید. هرگاه خیالشون راحت باشه از دهک های پایین تر، اون دهک آخری هم به جون هم میفتن. این اصلا اقتضای یک همچین تحلیلی و دقت نگاه مادی است که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. بله، تا وقتی که احساس میکنن منافع اینها اقتضاش در این است که با همدیگه سازش بکنن تا بتونن ملت‌های دیگر رو، جوامع دیگر رو بهره‌مند بشن از منافع اونها، خب بله اینجا با هم کوتاه میان، سرکوب میکنن بعضی از خصوصیات رو تا وقتش برسه. اما به محض اینکه سلطه محقق شد بین خودشون این نزاع قطعی است که الان میبینیم که این نزاع در بین خودشون، با اینکه تازه هنوز هم جوامع دیگه هم نتونستن اینا سلطهشون رو تام بکنن، ولی کن این نزاع بین خودشون هم آشکار شده، یعنی درون خود اونها هم جریان طبقاتی نجات پرستی بهرمندی ها، چه اون نهضت چند سال پیش که وال استریت بود یا اون چی که در فرانسه اتفاق افتاد که بهرمندی های ثروتمندان بود در مقابل مستمندان، چه اون چیزی که امروز اتفاق افتاده، همه اینا نشون میده که این جوامع اون ظاهری رو که تو نگاه اول شاید تو نگاه رسانه‌ای، شاید تو شهرهای توریستی، شاید تو اونجاهایی که کسانی که از جاهای دیگه میان برخوردشون تو اونجاها باشه و اونها رو ببینن، دیگه گاهی به جایی میرسه که اون ساعت 25 تعبیری که یک کسی تو این فیلم قبلا کرده بودن که 24 ساعت ظاهری یه چیزی، ساعت 25 یعنی اون چیزی که ورای اون چیزی که دیده میشه، و تو این 24 ساعت، ساعت 25 نمای این جوامع غربی به گونه دیگری کاملا هست که اون نگاه، اگر کسی به ساعت 25 نگاه بکنه میفهمه که چقدر درون اینها توحشه و نسبت به اقوام دیگه تو عراق چه کردن؟ شاید خودشون اقرار کردن بیش از 1 میلیون تا به حال کشته داده و چند میلیون خلاصه مجروح و نمیدونم کسانی که آسیب جدی دیدند از این جریان، و تو افغانستان چه کردن، تو به اسم در حقیقت، یعنی اون جایی که اینا دخالت کردند قبل و بعدش، حتی با وجود دیکتاتوری مثل صدام که اونها باز پشتیبانی میکردن ازش، میدید وضع بدتر از اونی شدش که از قبل از این دخالت بود، با اینکه اون دیکتاتور هم از جانب خود اونها و حمایت خود اونها بود و حمایت اونها باعث شده بود که این بماند، یا مثل لیبی الان، مثل در حقیقت یمن الان. ببینید هر جایی که اینا دخالت میکنند، هر جایی که پا میگذارند، این در حقیقت سوریه، اینا همه به هم ریختگی که و منافعشون، سوریه علنا اعلام میکنن که نفت اینها برای ماست و ما منافعمونه، یعنی منافع خودشون رو دومشون انقدر درازه که هر جا پا بذاری منافع اونهاست و هیچ جایی نیست که از منافع اینا خارج باشه. این مطلب رو مرحوم علامه با استدلال زیبایی بیان میکنن و با همین نگاه که اگر نگاه بر اساس نگاه مادی شد حتما نزاع توش هست. چرا؟ چون انسان استعداد نامتناهی داره، این مبنای مسئله است. چون انسان استعداد نامتناهی دارد، عالم دنیا عالم محدود است، اگر بخواد خوراک یک انسان باشد، برای یک انسان هم این محدودیت باعث میشه که هم همه اموال رو میخواد، هم همه افراد رو میخواد، هم مالکیت میخواد، هم ملوکیت، یعنی میخواد افراد عبد او باشند، اموال هم ملک او باشند، و این هبوط نهایی یک فرد انسان است که همه اموال ملک او باشد و همه افراد عبد او باشند و در اختیار او باشند، فرمانبر او باشند. و اگر کسی بخواد تو عالم حتی فرمانبری نسبت به او نداشته باشد، هرچند ملکی هم نداشته باشد، همین هم براشون قابل پذیرش نیست و این رو هم نمیتونن تحمل بکنن. لذا میبینید که همون انا ربکم الاعلی رو که فرعونیان و نمرودیان به نحوی میگفتن، اینها همون مسئله رو به نحو دیگری امروز دارن بیان میکنن که هیچ کشوری و هیچ فردی، نه در داخلشون افراد، نه در کشورهای دیگه به عنوان جوامع دیگه، حق نداشته باشن مستقل از اونها، بلکه باید منافع اونها تنفیذ باشد و الا تحریم مواجه میشه و الا با در قد نگاه نظامی و اشغال و با همونجوری که امکان پذیره براشون، هر چقدر که امکان پذیره این مسئله است. حالا تعبیر رو دقت کنید، و اما استعجاب هم به ما یرون من الصدق و صفا و الامانه و البش، که اینها بشروفی وجه یا بشروفی وجه، که خوشرویی ها برخورد های خوش ظاهرا در حقیقت خیلی زیبا زرورقی که میبینیم ما، من الصدق و صفا و الامانه و البش یا بش و غیر ذالک فی ما بین افراد الملل المترقیه، که دهن خیلی ها رو آب میندازه وقتی میرن میبینن و عمق رو نگاه نمیکنن، فقط اختلط علیهم حقیقت الامر فیه، این استعجاب که میبینند، این اختلط علیهم حقیقت الامر فیه، اون حقیقت امر رو ندیدن، لذا این استعجاب ایجاد میشه و تعجب و خوشایند ایجاد میشه که اینا چقدر زندگیشون زیباست. و ذالک ان جل المتفکرین من باحثینا معاشر الشرقیین، چون اغلب متفکرین ما کسانی که غرب زده هستند و از شرقی هایی که به غرب نگاه غرب زدگی و با تمایل دارن، لا یقدرون علی تفکر الاجتماعی، اینها خودشون تفکری که برشون حاکمه تفکر فردی است، نگاه به تفکر اجتماعی ندارن، انما یتفکرون تفکرن فردی، یا با نگاه تفکر فردی نگاه به اونها میکنن. فالذی یراه الواحد منا نسب العین انه موجود انسانی مستقل عن کل الاشیاء غیر مرتبط بها ارتباطا تبطل استقلال الوجودی، اینها در حقیقت نگاهشون است که هر فردی همین فرد است که شخصی است که زید است، امر است، این رو به عنوان فرد میبینن و وقتی این فرد رو مستقل از بقیه اشیا و افراد میبینن، این نگاهشون، حالا وقتی میرن اونجا نگاه میکنن که اینها برای هم دلسوزی به ظاهر میکنن، برای هم نسبت به هم دیگه صدق و صفا دارن، خیلی شیفته میشن. انه موجود انسانی مستقل عن کل الاشیاء غیر مرتبطن به ارتباطن، میگه اینا با اینکه با هم دیگه نسبت فامیلی ندارن، با هم دیگه نسبت خاصی ندارن، ولی چگونه است که اینها به هم دروغ نمیگن؟ چگونه است که اینها به هم دیگه خیانت نمیکنن در امانت؟ چگونه است که با هم صدق دارن با هم دیگه؟ میفرماید این ما ان الحق خلافه، که حقم خلاف این است که استقلال غیر مرتبط بها ارتباطن تبطل استقلال الوجودی، با اینکه حق خلاف این است، چون افراد با هم مرتبطن و این نگاه تفکر فردی با این بیان نگاه غلطی است که اینها پیدا کردن. ثم لا يتفكر في حياته الا، وقتی حیات فردی شد و نگاه فردی شد، این الا لجلب المنافع الى نفسه، وقتی حیات فردی شد هر جوری که بتونه میخواد به سمت خودش بکشونه، همه منافع به سمت این فرد باشد. وقتی قرار بر این شد که همه منافع به سمت این فرد باشد، همون جوری که قبلا هم بحثشو داشتیم، تو بحث تشکیلات هم بیان شد جلسه گذشته، که حب ذات میکشونه به سمت این که این حب ذات، محبت ذات، دفاع از ذات و حق تصرف در ذات رو نسبت به اطراف خودش برای فطری قائله، چون ذاتش رو اگر بدن دید، این حیات فردی شخصی دید، اون موقع به سمت این گرایش پیدا کردن رو، این رو جزء چی میبینه؟ جزء حیات فردیش و فطری میدونه و به سمت این حرکت میکنه و این رو تمایل داره و این رو میخواد و حقش هم میدونه. حق تصرف در بقیه رو هم برای خودش فطرتاً میپذیرد، حتی در افراد دیگه و اموال دیگه. میگه این فطرتاً من چون حق حیات دارم، حق تصرف برای بقای حیاتم هم دارم. این نگاه فردی از اینجا آغاز میشه و ثم لا يتفكر في حياته الا لجلب المنافع الى نفسه و دفع المضار عن نفسه، این رو حق خودش میدونه. فلا يشتغل الا بشأن نفسه و هو التفكر الفردي، این فقط به شأن نفس خودش مشغوله و تفکر فردی هم همین رو تایید میکنه. و يستد به ازالکه، دنبال این میاد که ان يغيث غيره على نفسه، غیر خودش رو بر نفس خودش قیاس میکند، فیغزی فیه، بعد دیگران رو هم با همین نگاه فردی تحلیل میکنه. وقتی به جوامع غربی نگاه میکنه با این مبنا که حیات فردیه، وقتی حیات فردی دید، اون شخصی رو که تو غربه نگاه میکنه، میبینه که این وقتی که به دیگری میرسه بدون اینکه تعلقی داشته باشه، بدون اینکه با او ارتباطی داشته باشه، که حیات فردی اقتضا میکنه منافع رو به سمت خودش بکشه، دفع مضار بکنه، به راحتی نسبت به حقوق او کوتاه میاد، حاضره در مقابل حق او این چیکار بکنه؟ این در حقیقت گذشت از حق خودش داشته باشه. براش این خیلی وقت جذاب میاد. چرا؟ چون با نگاه فردی نگاه کرده به روابط اونها. نگاه فردی اقتضاش این بودش که اون چیزی که مربوط به منافع خودشه به سمت خودش جلب بکنه و مزار رو خودش از خودش در، اما میبینه نه، منافع خودش رو به سمت خودش جذب نکرده، بلکه منافع خودش رو گذشت کرد برای او، مزار خودش رو که ضررم داشت اینجا ضرر کرده بود و گذشت کرد و در حقیقت تقبل کرد ضرر رو به خاطری که دیگری نفع ببرد. وقتی اینو میبینه خیلی براش تعجب انگیزه و خیلی براش اعجاب آوره که چقدر این کار زیباست. فیغزی فیه به ما یغزی علی هذا النحو من الاستقلال فردی، در یه جامعه ای که فرهنگشون فرهنگ چی بوده؟ فرهنگی بوده که عادت بر نگاه جمعی کردن، اینا خودشون رو مثل دست و پا و اعضا و جواره از ابتدایی که کودک بودن این تو فرهنگ اینها، حالا چه با نظام قواعد اجتماعی حاکم که اون نظام زوره و جریمه هاست و یا دوربین هاست و یا فرهنگی است که حاکم شده، همینا امکان پذیره. و هذا القضا ان صح انما فانما يس في من يجري في تفكر هذا المجرى، اگر اونها هم تفکر فردگرایانه براشون حاکم بود، این تحلیل فردگرایانه این شرق غرب زده نسبت به اونها یه تحلیل صحیحی بود، میتونست در حقیقت معیارها واحد باشه، ارزیابی ها در حقیقت چی بشه؟ ارزیابی ها واحد باشه. اما اگر اونها یه معیار دیگری داشتن و این با اون نگاه در حقیقت حالا نگاه کردیم، میبینیم معیارها واحد نیست و لذا تحلیل صحیح نیست. هذا الفز قضا ان صح انما يس في من يجري في تفكر هذا المجرى و اما من يتفكر تفكرا اجتماعيا، اگر در یه جا تفکر اجتماعی حاکم و چنانچه در حیوانات گاهی فرد گرایی حاکمه در بعضی از حیوانات، میبینی یه حیوانی که شکارش رو و اون قضاء حوائجش رو حتی اگر میخواد خانواده ای تشکیل بده، با نگاه فردگرایانه و بیرون کردن رقبا از صحنه این شکل میگیره، تا یه جایی که یه حیات اجتماعی حیوانی اجتماعی است، مثل در جایی که در موریانه ها، مورچه ها، زنبور ها و امثال اینها که زندگی جمعی است میپذیرند که یکی ملکه باشد، یه حیوانه در حقیقت قسمتی از اینها به عنوان نر در حقیقت نقش نر رو داشته باشن، قسمتی مأمورن، قسمتی اینها در حقیقت نگهبانن، قسمتی از اینها کارگرن، یعنی یه تقسیم کار کاملا جدی به طوری که بهره‌مندی ها تقسیم شده. این همین که قضای او فراهم باشه نقش خودش کامل شده میبینه که مأموریتش انجام بده، قضاش فراهم بشه، این خودش آماده است برای دفاع. اون در حقیقت نقشی که به عهده ملک هست هم نقش ویژه‌ایه، اونم باید تخم‌گذاریشو داشته باشه، اونم باید اون بهره‌مندی خاصش داشته باشه. او دیگه کار نمی‌کنه، اما کار او به همون معنایی که براش قرار داده شده، این یه جمع، یک بدن دیده میشه. لذا می‌بینید که یک این نقش این حیوانات مثل یک بدن و اعضا جواره بدن میمونه. این حیوان هم زندگیش حیوانی است، با اینکه اینقدر ایثار داره، اینقدر گذشت داره، اینقدر در حقیقت با همدیگه کاملا خوش برخوردن تا اینکه کار درست پیش بره. دقت کنید، خیلی اما من یتفکر تفکرن اجتماعی لیس نسب عینیه الا انه جزء غیر منفک. اصلا این نگاهش این است که یه جزء غیر منفک از این اجتماعه، جزء منفک نیست، فردگرایانه نگاه نمیکنه. ولا مستقل عن المجتمع و ان منافعه جزء من منافع مجتمعی، یرا خیر المجتمع خیر نفسه و شر المجتمع شر نفسه و کل وصف و حال له وصفا و حالا لنفسه. هر وصف حال مجتمع رو وصف حال خودش میبینه. اگر به مجتمع ضرری داره میرسه، این ضرر خودش میبینه. اگر به مجتمع خوشی داره میرسه، این مجتمع این خوشی رو خوشی خودش میبینه. و لذا این فرهنگ اگر در جایی تثبیت شد و ارزیابی این مجتمع و ارزیابی این افراد باید با این نگاه شکل بگیره، مثل اونجایی که حیواناتی که زندگی اجتماعی دارن و هر اشکالی که بر مجتمع وارد بشه یا خوشی که ایجاد بشه، اشکال خوشی و در واقع شر برای همه این افراد هستش. الان میخوایم بگیم حیوانات همونجوری که دو مرتبه از زندگی رو دارن، بعضی ها زندگی فردی رو دارن، بعضی ها زندگی جمعی و مجتمع رو دارن، و هر دو زندگی زندگی حیوانی است، این زندگی حیوانی متعالی تر از اون زندگی حیوانی فی نفسه نیست، بلکه اگر که اون روح انسانی در این حاکم شد، او در حقیقت تعالی ایجاد میکند. اما کدوم یک از اینها به نگاه اسلامی میتونه نزدیکتر باشه، میتونه مرکب قرار بگیره؟ و یه بحث دومی است که حالا ان شاء الله تو ادامه بحث عرض خواهیم کرد. فهذا الانسان يتفكر نحوا اخر من التفكر، این نحو تفکر دیگری، اون تفکر فردگرایانه بود، این تفکر مجتمع گرایی بود، که این تفکر مجتمع گرایی هم برای خودش یک ارزیابی رو دارد. اینجوری نیستش که تفکر مجتمع گرایی فی نفس مطلوب تر از تفکر فردگرایی باشد، نه، فی نفس این نیست، یعنی هر دو یک نگاه غریزی است. این دست و پا و فرد و اعضا و جوارح دیده، اینم یه فرد رو مجتمع. لذا ارزیابی در وقتی است که این فرد رو که مجتمعه با افراد دیگه که مجتمع دیگه ارزیابی بکنیم. اگه دیدیم اونجا که اون فرد رو مقابل خودش میبینه ایثار کرد، میتونیم بگیم این مجتمع مجتمع متعالیه، این فردی که مجتمع است یک فرد متعالی است. همچنان که اگر یه فردی که نگاه فردی داشت در مقابل فرد دیگری گذشت کرد، اونجا یک کمالیه. اما اگر فرد شد مجتمع و این در مقابل مجتمع خودش اونجا گذشت کرد، اصلا این گذشت اونجا گذشت محسوب نمیشه، بلکه اونجا یک عادت محسوب میشه، اونجا یک بهره‌مندی است. مثل اینکه دست در برابر پا اگر گذشت میکنه، اینجا گذشت محسوب نمیشه، تعالی و کمال محسوب نمیشه، با اینکه دست یک جزوه و عضوی است و پا هم یک جزئی و عضوی است. من جمله رو تمام بکنم، بعد ان شاء الله سوال دوستان رو در خدمتون هستم، که میفرماید که ولا یشتغل فی الارتباط بغیره الا بمن هو خارج عن مجتمعه. اونجایی که ارتباط به غیر مطرح میشه، اونجایی است که خارج از مجتمع باشد. وقتی ارتباط با خارج از مجتمع شد، ارتباط به غیره، او وقت اینجا ارتباط به غیر است که میشونه ملاک ارزیابی قرار بگیره. و اما اشتغاله به اجزای مجتمعی، اونجایی که به خود اجزای مجتمع مرتبطن، فلا یحتم به ولا یقدره شی، اونجا در حقیقت چی هستش؟ اونجا ملاک ارزیابی نیست، بلکه اونجا عادت و فرهنگ حاکمه که این رو خود فرد دیده. چنانچه انسان نسبت به خودش گذشت برای خودش معنی پیدا نمی کند، ایثار نسبت به خودش معنا پیدا نمی کند، یک مجتمع هم که فرهنگی با هم پیدا کردن، یک واحد شدند، نسبت به خود مجتمع دیگه ایثار معنا پیدا نمی کند. بله، اگر فرد بود و فرهنگ فردگرایی بود و این فرهنگ فردگرایی ایثار نسبت به افراد دیگه کردند، چه تو محله، چه تو خانواده، چه تو در حد کشور، اینجا ایثار گذشت معنا پیدا می کند. اما اگر مجتمع شد یه واحد و این واحد نسبت به هم دیگه، حالا مثل اجزای بدنن که اینها ایثار نسبت به هم معنا پیدا نه واستوز هزالکه به ما نورده و من المثال، اینجا میگه یه مثال میزنیم براتون. الانسان مجموع مؤلف من اعضا و قوا و قوا عدیده تجتمع الجميع نوع اجتماع یوتیا وحدتن، که این بدن یک اجتماع و یک در حقیقت به اصطلاح مجتمع واحدی است که وحدت حقیقیه داره. مسمی الانسانیه یوجب ذالکه استهلاک الجميع ذاتا و فعلا تحت استقلاله فالعین والاذن والید والرجل، اینها در حقیقت تبصر و تسمع و تبتش و تمشیل الانسان، میبیند میشنود راه میرود و حرکت میکند تکون میخورد. انما یلتز کلون به فعلهی فی ضمن التزاز الانسان به، همه اینا لذت دارن، منتظر لذت هاشون تحت لذت انسان تعریف میشه. و کل واحدت من هذه الاعضا والقوا همه ها ان ترتبط بالخارج الذی یرید الانسان الواحد الارتباط به، همه اینها همتشون و ارادهشون بر این تعلق میگیرد که با خارج از این به اصطلاح بدن چگونه رابطه برقرار کنه، این بدن نسبت به ابدان دیگه، حقایق دیگه، فضای بیرون از خودشون، که بالخارج الذی یرید الانسان الواحد الارتباط به، به خیر او شر، فالعین اول اذن اول ید اول رج، انما تورید الاحسان اول اساعه الى من یرید الانسان الاحسان اول اساعت الی من الناس. این احسان وقتی معنا پیدا میکند که این دست و پا و تمام چشم و همه اعضا در خدمت اون احسانی که در بیرون از این بدن است شکل بگیره، این میشه احسان نسبت به بدن. توی جامعه هم همین معناست. و اما معاملت بعضها معبست، دست با پا اگر معامله اینها رو ببینیم، والجمی تحت لواء الانسان الواحده فقل ما یتفق ان یسیع بعضها الى بعضن او یتضرر بعضها به بعضن، همون جوری که دست در مقام ضرر زدن به پا نیست و دست و پا در مقام ضرر زدن به چشم نیستن و این معنا پیدا نمی کنه، قل ما یتفق، چه جور بشه که همچین مسئلهی توی وجود انسانی شکل بگیره که اصلا قابل تصور نیست؟ مگر این انسان اون نگاه نفسش به هم ریخته شده باشه؟ تو جامعه‌ای هم که افراد اجتماع همه خودشون رو یک واحد دیدند و یک بدن دیدند، یک در قد اعضا و جواره برای یک بدن دیدند، اونجا هم ایثار نسبت به همدیگه، خوشروی نسبت به همدیگه، کمک نسبت به همدیگه، صدق و صفای نسبت به همدیگه اقتضای بهره‌مندی بالاتره و این فی نفسه مطلوبیتی ندارد و ارزش محسوب نمیشه، چون این یک بدن دیدن. اما همین رو اگر و ها فهازا حال و اجزای الانسان، میگه این نسبت به انسان ها مجتمع هم همین جوریست، و هیا تسیر و سیرن واحدن اجتماعیان و فی حکمهی حال و افراد مجتمع انسانی ازا تفکر و تفکرن اجتماعیان فصلاح هم و تقوا هم و فساد هم و اجرام هم و احسان هم و اصا همه اینها انماهی مال مجتمع من حاضر اصاب ازا اخذ ازا شخصیت واحده، وقتی یه شخصیت واحد دیدیم همه اینها تحت اون شخصیت واحده معنا پیدا میکند. بعد ایشون میفهمه هازا حال و اجزاء الانسان و هی تسیر و سیرن واحدن اجتماع و فی حکم حال افراد المجتمع، خب اینو و ها کذا سن القرآن فی غذائه علی الامم والاقوام، میگه قرآن هم همین نگاه رو دارد که فی غذائه علی الامم والاقوام التي الجئتهم التعصبات المذهبيه والقوميه ان يتفكروا تفكرا ايشون، خودشون یه واحد میدیدن و همین تفکر رو داشتن، میگه قرآن هم باشون همینجور برخورد، مثل یهود. یهود این خصوصیت رو دارن که خودشون رو یک قبیله و قوم و تفکر میدونن تو طول تاریخ، لذا قرآن هم با همینجور باشون برخورد کرده و اونها رو به عنوان یک تفکر امروزشون رو با در حقیقت گذشتهشون یک جا دیده و خطابات اون چی که بر گذشته انجام دادن رو امروز اینها در حقیقت چی میبینه؟ امروز برشون حاکم میبونه، اتابشون میکنه، باهاشون برخورد میکنه. عرب هم میگه یه همچین نگاهی هایی رو داشتن، اعراب هم کل یهود و الاعراب و بله ان یتفکر و تفکرن ایشون کل یهود و الاعراب و عده من الامم السالفه، بعض از امم السالفه هم همچین خصوصیت داشتن. فتراه و یؤاخذ اللاحقین به ذنوب سابقین، خدا عتاب میکنه در قرآن لاحقین رو به گناه سابقین، چون این تفکر رو داشتن. و الا معنی نداره که لاحقین به گناه سابقین عتاب بشن، مگر اینکه این تفکر لاحقین همون گذشته باشه. و همون چیزی که در بحث امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف هم مطرح میشه که میاد اولاد بنی امیه رو اینها رو در حقیقت اعدام میکند و برخورد میکند به گناه سابقین، مال این است که این تفکر تو لاحقین همون در حقیقت چی بوده؟ همون جریان سابق، اینا همون تفکر رو داشتن، مثل داعشی که امروز مطرحه که خودشون رو پیرو به اونها میدونن و همون تفکر رو جاری میدونن. انشالله صدا باشه. من یه تمام کنم جمله رو که بعد سوال دوستان جواب بدم. فتراه و یعاخذ اللاحقین به ذنوب سابقین و یعاتب الحاضرین و یوبخهم به اعمال الغائبین و الماضین کل ذلک لانه القضاء الحق فی من یتفکر فکرن شما. یعنی تفکر اجتماعی فقط منحصر در یه مکان واحد نیست که اینها توی مکان واحدی توی زمان واحدی ادعی کنار هم خودشون رو یه تفکر ببینن و این رو در حقیقت یک واحد ببینن، بلکه این برمیگرده حتی به این که اگر تو مکانهای مختلف هم اونچه که به عنوان غرب و شرق تفکری مطرح میشه که تفکر غربی حتی کسایی که تو کشورهای دیگه هستن همین مسئله سرایت دارد و حتی تو زمانهای مختلف اگر یه تفکری تو زمانهای مختلف هم هست یه فکر واحده، میتونیم در حقیقت اینا رو مؤاخذه بکنیم تو زمانهای سابقشون که بگیم این گناه رو شما مرتکب شدید، چون همون تفکری که امروز هست همون در حقیقت در سابق بوده و این گناه از اونها در زمان سابق به سال ازشون سر زده، این تفکر امروزی هم اون رو قبول دارد. با این نگاه در حقیقت اینها میتونن به همدیگه در ملحق بشن. و فی القرآن الکریم من هذا الباب آیات کثیره لا حاجت الی نقلها، که اینم یک نوع تحلیل تاریخه، یک نوع امت واحد دیدنه که زمان و مکان در نبرد دیده میشه و امروز البته حالا به صورت غرب و شرق تفکری مطرح میشه که مکان درش دیده نمیشه، ولی قرآن کریم زمان رو هم درشون دخیل نمیبینه، که این تحلیل اجتماعی میتونه یه تحلیل شخصیت واحد بسازه از این امتهایی که سابقه خودشون رو با لاحقه خودشون یک واحد میدیدن و همون تفکر رو امروز دارن. بعدشون میفرماد که بله، حق این است که تو تمام این جوامع یک تافته های جدا بافت از اینا هم هست، یعنی دی بودن از صالحین در بین اینها که اینها رو نمیشه حکم اینها رو هم همون حکم دید. میگه البته ما اینها رو استثناء میکنیم و مثل اعضایی که اعضای غیر متعارف در یک بدن باشه که از سنخ اون بدن نباشه، گاهی صالحینی در بین این جوامع بودن که غیر هم سنخ با اینها بودن. نه مقتضل اخذ بالنسف ان لا یستحق الصالحین من الافراد بذلک ان وجدوا فی مجتمع واحد، اگر یافتشن فانهم و این آشو بینهم و اختلطوا بهم الا ان قلوبهم غیر متغذره بالفکر الفاسد، اینها همراه اینا نبودن. که همونجور که عرض کردم که مثل کسانی که تو جوامع غربی هستن ولی نگاه شرقی دارن الان، یا تو جوامع شرقی هستن ولی نگاه غربی دارن. ول مرض المتبتن الفاشی فی مثل هذا المجتمع و اشخاصهم کل اجزاء الزائد و اشخاص کل اجزاء الزائده فی هیکله و بنیته و هکذا فعل القرآن فی آیات العتاب العام فاستثنى الصلحاء والابرار، که اینها رو استثناء کرده. حالا اگه سوالی دوستان دارن من در خدمت دوستان هستم. بله
من حالا فکر میکنم که اگر بشه این بخش آخر رو جدا بکنی.
بله،
چون این یه بحث مستقلی داره و خیلی کاربردم داره توی بحث علوم اجتماعی، بحث جدا کردن فرد از اجتماع، بحث اراده فرد و جامعه. اگه اجازه بدید تا همون پاراگراف قبل رو هم دوستان اگه سوالی دارم بفرمایید، منم یه چند تا نکته دارم خدمت شما.
بله، با حفظ وقت که
سنای قاسم یه چند بار می‌خواستن صحبت بکنن و
ما خب میدیم چیش نمی رفت، امروز گفتیم یه خورده با قوه قهریه جلو بریم، یه خورده صفحه هم جلو بره.
بله صدا بنده هسته؟
بله صداتون رو داریم.
عرضم خدمت شما که هم خواستم یه سوالی بپرسم، یعنی با توجه به این دو تا پاراگرافی که دو نوع نگاه مرحوم علامه جدا کردن، من اینطور متوجه شدم که انسان اگر میخواد جوامع دیگر رو مقایسه بکنه و تحلیل بکنه، یه اشتباهی که مرتکب میشه اینه که اولا خودش به سطح ادراک یعنی فردی هبوط میکنه و بعد بر اساس همین هبوط فردی خودش جوامع دیگر رو هم در سطح فردی تحلیل میکنه. یعنی خب یه اشکالی که برمیگرده به تحلیل ما نسبت به جوامع غربی، علامه داره این رو مرتفع میکنه که جامعه رو بعد به جامعیت خودش ببینید و اصلا اشتباهه که شما جامعه غربی رو به فردیت تحلیل بکنید. آیا این فهم درسته؟
بله، یعنی اونجا یک فرهنگی حاکم شده که تو نگاه اولی، البته اینم علامه فهم، تو نگاه اولی، تو نگاه ظاهر که اجتماع و مجتمع خودشون رو عادتی که تو این فرهنگ ایجاد شده با قوانینی که بوده از ابتدا تلقین شده که منافع فرد با منافع جمع آنچنان گره خورده که یاد بگیرن که رعایت قوانین برقد اجتماعی رو مثل اونچه که در نظام فرد برای خودش اجزا و جواهرش هست، این همین رو در حقیقت توی نگاه مثلا جمعی این رو اینجور نگاه ایجاد شده، تلقین شده و لذا رعایت قوانین، شرایط، همه اینها با همین نگاه. اگر میخوایم حالا این جامعه رو تحلیل بکنیم حتما باید با همین جور در حقیقت تحلیل بکنیم. اگر غیر از این بشه تحلیل درست نیست.
یعنی تحلیل جوامع غربی واقعا فقط باید به جامعیتش دیده بشه. اگر ما
به جامعیت که میگیم یعنی به اجتماع، به اون فرهنگ، با ملاک ها و معیارهای فرهنگ غربی تحلیل بشه. لذا اگر با نگاه فردی اون جوامع رو تحلیل کردیم، تحلیل غلطی شده و درست نتونستیم نتیجه بگیریم. مثل این میمونه که یک کسی یک بدنی رو بیاد بنشینه نگاه بکنه، بهبه و چهچه بکنه که این پا چقدر فداکاری میکنه که این تن رو رو خودش میپذیرد در حالی که این بهبه و چهچه نداشته. این پا تو نظام طبیعی وظیفش این بوده، اصلا این قراردادشه، اصلا قوامش به اینه. اگر تو اون جوامع هم این رو دیدیم، رعایت ها رو، این رعایت ها مثل یک جبر اجتماعی شده براشون، این قواعد آنچنان جا افتاده مثل یک جبر اجتماعی شده. اگر کسی تخلف بکنه از این، همه در حقیقت مطرود، همه واقع میشه، همه در حقیقت او رو چکار میکنن. انجام این وظیفه جمعی آنچنان عادت شده که اگر کسی تخلف بکنه مثل تخلف یک پا تو یک نظام بدنه. با اینکه اونجا اختیار در کار هست، اما این اختیار اینقدر عادت سازی شده از کودکی، فرهنگ سازی شده از کودکی که این دیگه مثل یه جبری قرار داده شده براشون، هرچند جبر نیست. بله.
بعد این که میفهمید خب سطح عمیق‌تر بعد وارد این میشه که خود این افراد هم واقعا این مقدار اتحاد رو نپذیرفتن.
بله، این تو سطح عمیق‌ترش اینجوریه.
بله، میخوام از این بیان قبلی نتیجه بگیرم که اون سطح راقی‌تر اصلا یه تحلیل اجتماع غرب نیست، تحلیل افراد غربه. چون ما اینو تو فضای علوم اجتماعی وقتی جدا میکنیم فرد و جامعه رو، میخوام بگم اون تحلیل فرد غربی میشه دیگه، واقعا تحلیل اجتماع غربی نمیشه. درسته؟
سوالتون رو خوب متوجه نشدم.
عرضم این بود که این تحلیلی که الان مرحوم علامه دارن ارائه میدن اینجا و حالا این سطحی که به تعبیر شما سطح متوسطه، میخوام بگم این تحلیل اجتماع غربه، ولی اگر ما عمیق‌تر بشیم با همون تعبیری که شما دارید به فردیت افراد توجه بکنیم، اون دیگه تحلیل اجتماع غرب نمیشه، اون میشه تحلیل افراد غرب و ما نمیتونیم ازش تو تحلیل اجتماعی استفاده کنیم.
این تحلیل غلط میشه تو تحلیل افراد. چرا غلط میشه؟ چون افراد در اونجا حکم اعضا رو داشتن که اگر ما یه عضو تحلیل بکنیم به عنوان انسان، چگونه این تحلیل عضو به عنوان انسان غلطه؟ این عضو تو ارتباط با اعضای دیگه که با هم بودن یک عضو بدن شکل می گرفت، معنا صحیح بود. اگر اونجا اعضا افراد رو به عنوان افراد تحلیل کردیم با نگاه فرهنگ خود غربی، غلطه. چون این فرد اونجا فردیتش حدش عضویت بود، یه عضو بود، نه در حقیقت یک فرد کامل. لذا این فرد که یک عضو بود با اعضای دیگه معنا پیدا میکرد تو نگاه اون نگاه اجتماعی غربی که بوده. اگر کسی از نگاه فردی خودش اون نگاه اجتماعی رو ندید، نفهمید و اون رو هم فرد دید، این اصلا تحلیل مبناش غلطه و لذا نتایج هم برش غلط میشه. مثل این که یک بدن رو بخوایم اینو ببینیم، این بس خیلی پیچیده است، خیلی دقت میخواد روش. وقت اگر درست تحلیل کردیم و اونها رو مثل یک بدن اعضا رو دیدیم و حکم اجتماعی کردیم، او وقت حالا میاد او رو یه فرد میبینیم، همه این اعضای اجتماع رو ارتباطش رو با فرد دیگه با اجتماع دیگه میتونیم تحلیل بکنیم که ببینیم این راقی هست یا راقی نیست، مترقی هست، متمدنانه هست یا متمدنانه نیست، که مثل بدنی که با یک بدن دیگه رابطه برقرار میکنه که ببینیم آیا این ایثار اینجاست که معنا میده، خوشرویی اینجاست که معنا میده، و الا یه عضو نسبت به عضو دیگه گذشتش گذشت محسوب نمیشه، ایثار محسوب نمیشه. این خیلی بحث جالب و جدی و ریشه و بنیانیه که کمتر توجه میشه و متاسفانه، ولی این مطرح کردنش به همین سادگی هم نیست، یعنی خیلی بنیان میخواد تا این رو بتونیم خوب جا بندازیم، تا بتونه اون فکر این رو بپذیره که اون چجوری میتونه اینها رو تحلیل بکنه. بله
استاد، منم یه عرضی داشتم
خدمت هست.
استاد ببینید، من جمع بندی خودم اینه که ما باید در واقع تو دو سطح ببینیم. یه سطح اینه که نگاه و تحلیل ما فردی باشد یا اجتماعی، که اینجا مرحوم علامه اینو بیان فرمودن، این باز اختصاص به نگاه دینی هم نداره.
نه الان بحث نگاه دینی اصلا مطرح نیست. بله.
و یه نگاه دیگه اینه که ما این رو در واقع با تحلیل انسان حبوط یافته و غلبه احکام تن ببینیم.
بله.
چه در نظام فردی چه اجتماعی. بله. یعنی هر دو تا اون تحلیل ها میشه.
درسته. بله.
یا بر مبنای نظام روح و اتحاد ارواح و افق فطرت انسانی و اتحاد فطرت انسانی ببینیم، که این سطح تحلیل دوم میشه اون نگاه الهی ما.
بله. ببینید اینا رو اگر بخوایم درست تحلیل بکنیم میشه سه لایه. یه لایه این است که نگاه فردی میبینیم که هر فردی در حقیقت خودش و خودش، این نگاه حیوانی در مطلب فرد. یک نگاه حیوانی در لایه اجتماع میبینیم که ارتباط اجتماع یک ملت رو با هم دیگه تو لایه اجتماعی مثل حیوان اجتماعی
بر مبنای استخدام و منافع هم
بگیم، اما اجتماع حیوانی که تو نظام اجتماعی حیوانی که مثالم زدم، اونها هم یه نظام حیوانی داره. پس یک نگاه حیوانی فردی داریم، یه نگاه حیوانی اجتماعی داریم که اونجا منافع اون حیوانات به هم گره خورده، یک بدنند، یه ساختار دارن، یه واحدند. این دوتا نگاه تو لایه‌های وجود انسانی هم کاملا سرایت داره. گاهی انسان یک حقیقت فردی براش دیده میشه، این لایه. گاهی انسان مثل زندگی اجتماعی حیوانی یه لایه اجتماعی دیده میشه، اجتماع حیوانی. اینم یه، اما یه موقع هستش که انسان به عنوان یک حقیقت لایه اجتماعی به عنوان روح جمعی پیدا میکند، که اون روح جمعی انسانی حاکم میشود. اونجا هم انسان تو لایه اجتماعی خودشو واحد میبینه، اما نه در دایره ابدان، بلکه در حقیقت ابدان میشه یه نازلر، بلکه تو دایره ارواح یه روح واحد. اتحاد معنا پیدا میکند، ایثار معنا پیدا میکند، که حالا اینو باید بعد از این بگیم. این فعلا بدون نگاه الهی دو لایه از نگاه به انسان بود، که یه لایهش میشد اون حیوانیت فردی، یه لایهش میشد حیوانیت جمعی، که جوامع غربی حیوانات جمعی رو مثل مورچه های یک مثلا کلونی در مقابل مورچه های کلونی دیگه و در مقابل حیوانات دیگه، موریانه های یک کلونی در مقابل موریانه های دیگه و در مقابل حیوانات دیگه، که اینجا هم یک جوامع غربی مثل یک کلونی میشن تو نگاه اولی، تازه تو نگاه سطحی، که این کلونی هوای همدیگر رو کاملا دارن، ارتباطاتشون با هم کاملا متمدنانه است.
این یه نتیجه ای داره.
بله.
استاد ما الان میتونیم بگیم ما از سه سطح بحث میکنیم در تحلیل اجتماعی: سطح فردی، سطح اجتماعی بر مبنای استخدام و اعتبار، که اون چیزیه که مرحوم علامه توی آیه 213 تبیین فرمودن، و سطح اجتماعی بر مبنای روح جمعی و فطرت. درسته؟ استاد عرضم این بود که ما سه لایه تحلیلی میتونیم پیدا کنیم: یه لایه تحلیل فرد و تحلیل فردی، یه لایه تحلیل اجتماعی بر مبنای منافع و اعتبار و استخدام، یه لایه تحلیل اجتماعی بر مبنای روح جمعی و در واقع نظریه فطرت، که اینها به ما سه نوع نگاه جامعه شناسی هم میده. یعنی جامعه شناسی که در واقع میشه بگی به تعبیر شاید مفتری مثلا روانشناسی اجتماعی، یعنی تحلیل اجتماعی به منظر فردی. یه لایه تحلیل اجتماعی در سطح کلانه که جامعه شناسی بر مبنای اعتبارات اجتماعی و منافع و غیره. یه لایه تحلیل جامعه
متاسفانه امروز خلاصه
مبلغ صحیح داره. این سه لایه در واقع سطح بندی میکنه برای ما ورود به علوم اجتماعی رو، لایه فردی، لایه اجتماعی که راقی تره ولی بر مبنای اعتبارات و استخدام و منافع و احکام تن شکل میگیره و ما اینو الان تو علوم اجتماعی غربی هم داریم، یعنی این حیث وحدت جمعی رو اونها هم دارن تو تحلیلاشون، تحلیلای کلان جامعه شناسی. ولی لایه سوم میشه اون نگاه بر مبنای روح جمعی و نظریه فطرت که این جامعه شناسی الهی رو شکل میده که هم به جامعه توحیدی نگاه متفاوت میکنه هم به جامعه غیر توحیدی و ما این رو در واقع تو ادبیات علوم اجتماعی الان نداریم با این نگاه. یعنی همه حرف هایی که غربی ها در حوزه در واقع اصالت جامعه و در واقع وحدت جمعی هم میزنن نهایتا لایه دوم.
تو لایه اول که اون نگاه فردیه، یه نگاه حیوانی که میگید که اون هست، این مرتبه بحثه. تو لایه استخدام، بحث استخدام رو الان به این صورت مطلق که ما بگیم در مقابل لایه فطرته، نه، بحث استخدام قابل بحثه. یعنی اون چه که تو جبل،
نه ارزم این نیست که مطلقش رو عرض میکنم، نه
ببین تو مطلقش هم میگم باید یه جوری بحث بکنیم که ما میتونیم لایه فردی رو و لایه استخدام رو مرتبط با فطرت نگاه بهش بکنیم. یعنی لایه اینا قسیم هم نیستن. ببینید لایه فردی، لایه استخدام به یه نحوی قسیم هم هستن و لایه فردی به یه نحوی مقدمی استخدام میتونه قرار بگیره و لایه فردی و استخدام به نحوی میتونن مقدمه برای فطرت قرار بگیرن. پس اینا هر کدوم میتونه استفاده صحیح داشته باشه ازش تو لایه به اصطلاح نگاه الهی و فطری، میتونه استفاده غلط داشته باشه. اگر در مرتبه حیوانی فقط به کار گرفته شد فرد و استخدام، این مرتبه حیوانی میشه مرتبه غلطش. اما اگر با روح انسانی استفاده شد فرد و استخدام، میتونه تو لایه فطرت به کار گرفته بشه. این مهمه. مثل بحثی که راجع بدن و نفس داریم، ما گاهی بدن رو فی نفسه انسان در نظر میگیره، اون حیوانیت محضه، خب این غلطه. اما گاهی بدن تو راستای حقیقت وجود انسان نگاه میشه، اینم یه لایه از وجود انسانه، کاملا قابل به کارگیری صحیح میتونه باشه. پس ما از استخدام رو اگر یه جایی مطرح میکنیم، میتونیم به عنوان یک نگاه صحیح بهش مطرح بکنیم استخدام رو و جبلتی خلقتی که خدای سبحان در انسان قرار داده درست میتونه استفاده بشه. حتی فردیت هم به همین عنوان. صدا قطع شد دوباره. بسکر صدای من دارید الان صدای منو دارید بله. پس با این نگاه باید اینا رو بیشتر مورد تحلیل قرار بدیم، وجهه غلطش رو. بله خب از آنم شاید دیگه نزدیک شده باشه، انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. ولی رو این بحث مسئله فکر بکنیم، باید یه طراحی بکنیم، چون چند تا مدل از توش در میاد. کاری که مرحوم علامه کرده مبنای تحلیل رو خیلی عمیق کرده. با این مبنای عمیق انشالله باید روش یه فکر اساسی کرد و تفکراتی که تو نظام اجتماعی هست رو تحلیل کرد، دسته‌بندی کرد که ما مدل اجتماعی که الان تو نظام غربی هست، آیا با این نگاه، آیا این یه مرتبه مطلوبیه، ما بالاتر از این رو میخوایم یا نه، همچنان که مدل تفکر فردگرایانه مادی کاملا غلط بود، همچنان که مدل فرد گرایانه حیوانی کاملا غلط بود، مدل جمع گرایی حیوانی هم کاملا غلطه و ما این رو نمیخوایم که بگیم بالاترش هم میخوایم داشته باشیم. نه، اصلا این مدل هم غلطه و باید مدل رو از اساس انسانی نگاه کرد. نه فرد گرایانه حیوانی مطلوبه، نه جمع گرایانه حیوانی مطلوبه، بلکه مدل انسانی از اساس ماهیتش با اینها متفاوته. البته مزایای فرد گرایانه حیوانی رو دارد، مزایای جمع گرایانه حیوانی رو دارد، حدود و مضرات اونها رو ندارد. نه اینکه ما او رو داریم به اضافه، نه، منافع او هست، مزایای او هست، مضارش نیست. این یه بحث دقیقیه که ماهیت اون حقیقتی که ما داریم با تمام اینها متفاوته. اینها اولایی که یاکلون کما تاکل الانعام، گاهی تو نظام فردی گاهی تو نظام جمعی، هرچند تو نظام جمعیشون هم به لحاظ همون حقیقتی که عرض کردیم چون نگاه جمعیشون هم بر اساس نگاه مادی هستش، حتما تحسبهم جمعی و قلوبهم شتاز، حتی در نگاه مادی هم اینها کاملا فردگرایانه هستن و حالت جمعی ندارن. این بحث و ایشالله ادامهش رو تو جلسه بعد میایم. این قطع هایی که شد انشاءالله کمتر به بحث ضرر زده باشه، روش فکر کنن دوستان و یه کار جدی بشه. این متن رو دقت بکنیم، یه مبانی بسیار مهمی رو تو بحث داشته. انشاءالله خدای سبحان توفیق بده که اون نگاه الهی رو به انسان بتونیم خوب تحلیل بکنیم و جوامع رو، چه گذشته رو چه الان رو، با این نگاه خوب بتونیم دستبندی بکنیم، بتونیم در حقیقت اون طراحی الهی رو بیشتر و بهتر انشاءالله اثباتش بکنیم، تا خود هم خودمون مشعوف بشیم، هم بتونه یک شعفی در جوامع الهی ایجاد بکنه و نقاط قوتمون رو ببینیم، نقاط ضعفمون هم انشاءالله جبران بکنیم، یه تحلیل انشاءالله جامع تری داشته باشیم. استمداد میکنیم از دوستان که بتونن این رو بهتر هم ارائه بدن. بله بله، همینجوره انشاءالله این یه نگاه اجتماعی اسلامی رو میتونیم به عنوان یه کار جدی ارائه بدیم با حفظ همین مباحثی که هستش. ظاهرا از آن شدش. اگر دوستان فرمایشی دارن من خدمتتون هستم اگر نه انشاءالله. دلمون میخواست که بحث از این جدیتر رو یه باشه، متاسفانه هم ابتدای خود طول کشید هم تو وسط خیلی قطع شد. انشاءالله بحث
خدا بر جلسات بنده، اگر شما براتون مقدوره میخواد بیارمش زودتر، مثلا ساعت 10-9 اینها.
حالا امروز من از 6 تا 10 جلسه داشتم، از 6 صبح داشتم تا الان دیگه خوردم خسته بودم، ولی به نظرم یک جلسه جبرانی برای این جلسه بگذاریم، چون یه جلسه هم ایناش باشه، یه جلسه جبرانی تو وسط هفته بذاریم جبران این جلسه باشه. حالا اون رو اگر امکان پذیر شد دوشنبه که یک شنبه که همون جلسه رو داریم، یه جلسه جبرانی هم یک شنبه، چون دوشنبه رو میترسم حالا امکان پذیر روش فکر کنید اگر دوستان فرصت داشتن.
اگر امکانش باشه ما یواش
چی قطع شد صداتون. اگر امکانش باشه چی؟ من صدای شما رو الان ندارم. اگر امکانش باشه چی؟
نظرم این بود که الان فکر میکنم یواش یواش بحث به یه تنقیحی رسیده که ما بتونیم بعضی از مبناهای بحثای علوم اجتماعی رو مثلا پیش از جلسه یه ارائه 10 دقیقه‌ای داشته باشیم.
نداره. من موافقم.
مثلا پاسخ به اون مسائل رو ناظر به بیان علامه.
بله.
چون یواش یواش فکر کنم به یه سطحی از قوام بحث رسیدیم و در واقع افق مشترک رو شما تونستید برای ما ایجاد کنید.
اگر ما این به اصطلاح به نظرم میرسه که هنوز همین تتمه این فصل که نتیجه گیریه که مرحوم علامه میکنه، که دیگه این نتیجه یک ارزشیابی نسبت به فرهنگ غربه که انجام میده، این ارزشیابی خوبه که بیاد، بعدم تو فصل 6 یه سری باز مبانی رو اونجا آورده تحلیل کرده، یعنی تا اونام گفته نشه به سلان حل نمیشه.
استاد ولی خب بالاخره اگر بشه موضوع شناسی علوم اجتماعی رو هم ما یواش یواش ببینیم، حالا هر موقع خودتون سلام
هنوز یعنی حرف منعقد
نشه.
آره تو بحث 6 ببینید ایشون آره، و تو بحث 7 هم منطق رو بیان میکنه که منطق تعقل و منطق احساس، دو منطق کاملا، اگر اینها چه تو روش چه تو نتیجه چه تو غایت خوب تحلیل نشه، اون موقع بعد ارزیابی ما تو من به نظرم یه خورده رو جلوتر بریم، هرچند تو زمینش بعضی از این بحث‌ها هم گفته میشه، بعضیش هم حل میشه، اون وقت در نهایت یه جمع‌بندی برسیم که دوستان بر این اساس اون باورها رو اون نگاه رو بیان بکنن، انشالله با این تحلیل بشه. حالا رو بحث یک شنبه دوستان فکر بکنن ببینن میرسن برای یک شنبه قبل از ظهر ما همچین بحثی رو داشته باشیم یا نه.
بله میتونیم حالا اجمالا که چون زمان مشترک داریم میتونیم با یه جا به جایی انشالله هماهنگش بکنیم.
آره چون همون روز یک شنبه که بحث حرکت کاروانی
بله خواهی باستمی هماهنگ میکنم خدمت
شما انشالله امید خدا ملتمس دو از همه دوستان خیر ببینیم در پناه خدا باشین. خدا حافظ شما باشه.
خدا حافظ.